ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای در پیامی اندیشیدن درباره سیاست های آمریکا و اسرائیل در منطقه را مسئله اول مسلمانان دانست. سناتور کروز خواستار استفاده از لایحه بودجه برای فشار به اوباما درباره توافق هسته‌ای شد. نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران از پهپاد جدیدی رونمایی کرد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج از آنچه که سیاست‌های شرارت آمیز آمریکا در منطقه و رفتار قاصبانه اسرائیل در برابر فلسطینیان نامید به شدت انتقاد کرد. او در این پیام اندیشیدن در این باره را تکلیف اسلامی و مسئله اول مسلمانان عنوان کرده است. رهبر ایران اردیبهشت ماه در واکنش به اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از متحدان عرب خود در خاورمیانه، ایالات متحده را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل منطقه دانسته بود. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز روز سه‌شنبه گفت که کنگره آمریکا باید از طریق قانون لایحه بودجه دولت را به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر درباره توافق هسته‌ای با ایران تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کروز گفت در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اطلاعات را در اختیار کنگره نگذارد، او مسئول تعطیلی دولت خواهد بود. کنگره آمریکا تا 30 سپتامبر فرصت دارد لایحه بودجه دولت را برای سال مالی جدید که چند روز پس از آن آغاز می شود تصویب کند، یا نهادهای فدرال را مجبور کند فعالیت‌های عمده خود را کنار بگذارند یا محدود کنند، و سرانجام این که خبرگزاری تسنیم از رونمایی یک پهپاد جدید با برد 500 کیلومتر توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. این پهپاد جدید که مهاجم 92 نام دارد قادر است 6 ساعت به طور مداوم پرواز کند و حداکثر سرعت آن 200 کیلومتر در ساعت اعلام شده است. در سالهای گذشته نیروهای مسلح ایران از تولید پهپادهای مهاجر، ابابیل، شاهین، یسیر و حازم رونمایی کرده بودند که برخی از آنها در گروه پهپادهای انتحاری قرار می گیرند. ساعت 4:03 است در ایران. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی می گیریم. شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از آنچه بدتر شدن وضعیت تشکل‌های کارگری و حقوق انسانی بنیادین نامیده ابراز نگرانی کرده است. بهروز کارونی در این زمینه گزارش را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اعلام حمایت از کارگران ایران و تقاضاهای آنان برای تحقق خواسته‌های صنفیشان و نیز آزادی تشکل‌یابی در ایران از آیت الله خامنه‌ای خواست تا دستور آزادی همه فعالان و رهبران تشکل‌های کارگری از زندان را صادر کند. شارون بارو به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که در شرایط فعلی گزینه دیگری جز تسلیم شکایت رسمی علیه دولت ایران به دادگاه صالحه سازمان بین‌المللی کار ندارد و نوشت تردیدی وجود ندارد که در نتیجه این شکایت بچه ایران در جامعه بین‌المللی آسیب بیشتری خواهد دید. او در بخشی از نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی با ناگهانی توصیف کردن مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجای شهر کرج خواستار تحقیق کامل برای یافتن دلایل این موضوع شد. آقای زمانی که به اتهام‌های امنیتی به 11 سال زندان محکوم شده بود روز 22 شهریور ماه درگذشت. دکتر زندان رجای شهر دلیل مرگ او را سکته اعلام کرده است، اما سازمان عفو بین‌الملل و شماری از تشکل‌های کارگری خواستار انجام تحقیقاتی در مورد دلایل مرگ او شدند. در واکنش به این درخواست‌ها، غلام حسین محسنی ایجی سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته با اشاره به اینکه کسانی که در زندان فوت می‌کنند به گفته او ممکن است در بیرون از زندان نیز جان خود را از دست بدهند گفته بود مرگ شاهرخ زمانی در دست بررسی است. شاهرخ زمانی در نوروز سال 92 در پیامی صوتی مسئولان امر را مسئول هر گونه عوارض روحی و جسمی و جانی برای خود دانسته بود.
هر گونه مسئولیت عوارض روحی جسمی جانی را متوجه مسئولین امر در عدم رسیدگی به این خودسری و قانون‌شکنی می‌کنم.
در این میان مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا با اشاره به بازتاب خبر مرگ شاهرخ زمانی در اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف اضافه می‌کند:
سندیکاهای کارگری جهانی هم از این خبر شوکه شدند و در سطح بالا پخش می‌شد که باید خواستار تحقیق در رابطه با مرگ ایشون بود. فرقی نداره که این مرگ از طریق این باشه که سکته مغزی بوده یا سکته قلبی بوده، ولی باید دلیل این روشن بشه که ایشون چرا ناگهانی فوت کرده.
دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی همچنین از صدور 9 سال زندان برای محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و نیز کمیته دفاع از فعالان کارگری مهاباد انتقاد کرد. حکم 9 سال زندان در شرایطی صادر شده است که کلیه‌های محمود صالحی به دلیل تحویل ندادن داروهای مورد نیاز در مدتی که او در بهار سال جاری در اداره اطلاعات سنندج زندانی بود از کار افتاده است و هفته‌ای 2 بار باید دیالیز شود. شارون بارو صدور این حکم را نشانه سرکوب شدید و سیستماتیک فعالان کارگری توسط قوه قضاییه دانست. در نامه دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به بازداشت علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و نیز شماری از اعضای فعالان حقوق معلمان اشاره شده است. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود همچنین خواستار آزادی تمام فعالان کارگری و حقوق معلمان شد و بر لزوم پایان سرکوب کارگران و تشکل‌های کارگری و احترام به حقوق بنیادین کارگران تاکید کرد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید درباره نامه دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری به آیت الله خامنه ای.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان اونا یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
سرمایه‌گذاری در بخش مترو، یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتره، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتره.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
همطور که روز گذشته در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف همراه با تیم هسته‌ای ایران راهی نیویورک شده تا در حاشیه 70th نشست عمومی سازمان ملل متحد با وزرای خارجه کشورهای گروه 5 علاوه 1 و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار بکنه. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی درباره اهداف این دیدارها با رضا ولیزاده گفتگو کرده.
قطعاً هیئت اعزامی وزارت خارجه نقش مذاکره کننده رو داره با طرفهای خارجی در این مورد، به خصوص چون در نیویورک صورت میگیره. وزیر خارجه ایران احتمالاً با آقای جان کری در مورد نحوه قدم‌های اولیه برای اجرای برجام صحبت خواهد کرد، ولی در این حال در این سفر به خصوص من فکر میکنم که یک متن دیگری برای مذاکرات صورت بگیره یا مورد نظر باشه، و اون نقش ایران به همراهی روسیه در قضایای سوریه هستش. در خبرها بود که آقای حسین امیرعبداللهیان در مسکو گفته که به اعتقاد مسکو و تهران برخی از گروه‌های مخالف سوری میتونن خودشون بخشی از راه حل سوریه باشن، و این نزدیکترین حرفی است که حرف ایران به نحوه برداشت آمریکا نزدیک میشه، و بنابراین یک چراغ سبز در اینجا وجود داره. به احتمال زیاد بخش عمده از مذاکرات هیئت اعزامی وزارت خارجه ایران با جان کری، به خصوص با ایالات متحده، این خواهد بود، ولی البته با سایر هیئت‌های دیپلماتیک راجع به برجام صحبت خواهد شد.
آقای روشندل، در مورد یکی از اهداف این سفر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته یکی از اهداف این سفر تشکیل کمیسیون مشترک برای اجرای برجام هست. این کمیسیون چیه و چه نقشی ایفا میکنه؟
وقتی برجام شروع بشه به اجرا، از روز اجرایش و حتی از مدتها قبل، این مثل یک سازمان بین چند دولت، یک سازمان بین المللی ولی محدود به دولت‌هایی که با ایران مذاکره کردن، به اضافه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای عمل می‌کنه. در نتیجه باید دبیرخانه داشته باشه، باید تشکیلات داشته باشه، یک مقری داشته باشه. احتمال داره که این مقر مثلا به خاطر اینکه مذاکرات در وین بوده این دفعه در وین تشکیل بشه، ولی ممکن هم هستش که من نمیدونم اگر ایرانی ها در اینجا زیرکی به خرج بدن ممکن درخواست کنن که مقر در تهران باشه. البته در ما تا اینجا میدونیم که آقای استیون مال از آمریکا و آقای عباس عراقچی به عنوان نماینده دو دولت انتخاب شدن، ایران و آمریکا. نماینده های دولت های دیگر ممکنه انتخاب بشن یا فقط یک نماینده از اروپا انتخاب بشه و بعد چین و همینطور روسیه باید در این دبیرخانه و تشکیلات نماینده داشته باشن. در نتیجه این یک کمیسیونی است که در طول مدتی که برجام اجرا میشه ممکنه 8 سال 10 سال 15 سال طول بکشه این کمیسیون اونجا حضور خواهد داشت.
ولی به نظر شما عجیب نیست که هنوز سرانجام برجام در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست، در حالی که آقای ظریف در صدد مذاکره در مورد ترکیب کمیسیون مشترک برای اجرای برجامه؟ به نظرتون این به این معنی نیست که مجلس فقط نقش تشریفاتی خواهد داشت؟
سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید. نکته دقیقی که اینجا وجود داره اینه که ظاهرا دولت کار خودش رو داره میکنه و مجلس هم داره راه خودش رو میره. تا همین الان که کمیسیون بررسی برجام ظاهرا گزارشش رو به طور محرمانه البته به مجلس فرستاده و احتمالاً در طول امروز یا فردا طرح دو فوریتی که در مجلس داره بررسی میشه باید تصویب بشه، نشون میده که کمیسیون خودش دو شاخه است، یه عده مخالف یه عده موافقن. این همین صحنه رو ما در مجلس میتونیم منتظرش باشیم که ببینیم و نهایتاً این که کمیسیون و مجلس یک طرح یا یک مصوبه پر ابهام و قابل بحثی رو که لیستی از ایراداتشون برجام خواهد بود صادر خواهند کرد، ولی در این حال در میان حرفایی که شنیده شده این استش که مجلس نمیخواد چیزی رو تصویب بکنه که دست دولت بسته باشه. بنابراین پیشاپیش این چراغ سبز به دولت داده شده که بره مقدمات کار رو فراهم بکنه، چون بهترین جایی که این کار را صورت بگیره و این تبادل نظر را صورت بگیره در حاشیه نشست سازمان ملل هست. البته خب کاسبان تحریم همیشه راهی برای کسب و کار خودشون در دوران پسا تحریم هم پیدا خواهند کرد.
گفتگوی جلیل روشنده رو شنیدید با رضا ولیزاده. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
تمام نمونگیری های آژانس به درد خودشون میخورد. روزنامه کیهان هم فقط ظاهر قضیه مخالف است، در باطن قند توی دلشون دارد آب میشود.
توافقی که ایران با گروه پنج به اضافه کرد اینا فقط و فقط با فشار آمریکا و غرب و به خاطر تحریم ها بود که کلیت این رژیم از تندروها تا اون کندروها به اصطلاح این توافق کردن، وگرنه کار این روحانی نبود. روحانی قدرتی نداره در ایران، حتی نیروی انتظامی در ایران قدرتش از ریاست جمهوری بالاتره و این یک توافق اجباری بود برای کشور و ملت ایران که این توافق شدش. حالا در امور داخلی و رابطه آینده ایران با آمریکا این گروه تندرو حتی همیشه انتخاب میکنن که چی بشه و یا چی نشه و این گروه هرگز نخواهد گذاشت به اصطلاح ایران با کشورهای غربی رابطهش بهتر بشه از جمله با آمریکا.
انگار آفت باریدی سر طبقه ضعیف. از بیکار پدر مادر اومدی، کرد 11 تا میدان کارگری هست، مالا مال پر، هر میدان 250 نفر 300 نفر وانیستی، دریق از یه نفر که بیاد سر کار ببری. آدمی هست 7 ماه چراغخانه شب افتادی، از ترس صابخانه نمتونی خانش بری. خواهش میکنم صدای ما را پخش کنید. رهبر که میگی سپاه گول سرسبدی، بس این طبقه ضعیف این کارگراتیه، اینا آدم نیستن؟ دست فروشی هم که بری پولیس میگیری میبری، وسیلش میدوزدی، بازداشت میکنی، بهش گم نمیشه گفت.
به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش می‌رسیم. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.